بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همونطور که قابل تصور نیست یک انسانی خلق بشه، متولد بشه بدون پدر و مادر، قابل تصور نیست یک انسان زندگی بکنه بدون اجتماع. نقش اجتماع در حیات انسان حتی مؤثرتر از نقش پدر مادر در تولد انسان و در تولید انسانه. اون نقش یک نقش مقطعی است، ولی این نقش یک نقش دائمی است و اثر اجتماع هم کمتر از پدر و مادر نیست، بلکه قطعاً بیشتر از پدر و مادر هست در شخصیت افراد. الناس به زمانهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به زمانه و روزگار خودشون شبیه ترن تا به پدر و مادر خودشون. این حدیث نشون میده که اون صفاتی که انسان از پدر و مادر به ارث میبره یا اون تربیتی که در خانه پیدا میکنه در روابط اجتماعی کاملا میتونه تغییر پیدا کنه، تخریب بشه یا تکامل پیدا کنه. خب اگر ما این رو بهش توجه کرده باشیم که دین هم اگر برنامه‌ای برای انسان داره، طبیعتاً برنامه برای حیات اجتماعی انسان داره. و اگر ما این بعد اجتماعی دین که البته حرف غلطی هست، من میگم بعد اجتماعی یعنی یه بعد فردی هم داره، در واقع دین یک امر اجتماعی است. من از روی متن تفسیر المیزان علامه طباطبایی برای شما قرائت کردم و فردیت انسان در متن این جمعیت شکل میگیره و رشد میکنه و تکلیف پیدا میکنه و الی آخر. حالا دیگه از اصطلاحات رایج غلط باید استفاده کنیم والا تفاهم نمیشه. اگر پذیرفتیم حیات اجتماعی انسان خیلی مهمه و اگر پذیرفتیم بعد اجتماعی دین اصل دین هست و خیلی مهمه و مورد غفلت، برای اینکه دین نتونه ما رو نجات بده هی در واقع حذفش کردن و کنارش گذاشتن، خب اجتماعی بودن رو مسئلهشو از کجا آغاز بکنیم؟ دیشب با یک آیه قرآن شروع کردیم، گفتیم از تعریف اولیه انسان در قرآن شروع کنیم. تعریف اولیه انسان در قرآن این آیه کریم است: انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین میخواهم خلیفه قرار بدم. این تعریف اول انسان در بیان خداست. خودمون سلیقه به خرج ندیم جای این تعریف حرفای دیگه بزنیم، خیلی بهتره. انسان رو به عنوان خلیفه خداوند متعال مطرح کرد. حالا آنالیز بکنیم ببینیم عناصر تشکیل دهنده این خلیفه بودن چیه. قدرت تأثیرگذاری بر حیات عنصر اصلی این خلیفه‌گری میشه. جانشین خدا روی زمین کسی که میخواد کار خدایی بکنه، حالا تا اونجایی که بشر میتونه. ما خیلی کارهای خدا رو نمیتونیم بکنیم، ولی در مقام جانشین او باید خیلی قدرتها رو پیدا کنیم. ملائکه آیا به این عنصر قدرت در خلیفه‌گری توجه کردن؟ بله. به کجای قدرت نگاه کردن؟ به آثار سوء قدرت. گفتن اتج الو فیها من یفسد و فیها و یسف کد ما، میخوای به کسی قدرت بدی که فساد میکنه و خون میریزه، آخرشو گفتن. که خداوند متعال فرمودن نه اینجور نیست، این اتفاق میفته ولی میارزه، چون دیگه حالا دلایلش بمونه تا کم کم بهش برسیم. پس ما از آیه قرآن که فرمود انی جاعلون فل ارض خلیفه دو تا حرف در میاریم. خود عنصر خلیفه بودن انسان، خود معنای خلیفه بودن و مفهوم، یک مفهوم اجتماعیه و اینو شهید صدر فرمودن، من از رو خوندم برای اینکه اینجا قسمت‌های بسیار حساس بحث خیلی‌ها بهش نمی‌پردازن به دلیل اینکه عقلشون به اندازه شهید صدر به اینجا نرسیده. یه عنصر اجتماعی، خود مفهوم خلیفه بودن، و بعد در درون خلیفه بودن عنصر محوری چیه؟ قدرت انسان. قدرت انسان یک امر فردی نیست. از اینجا می‌خوایم شروع کنیم، میخواییم یه انسان اجتماعی بشیم. از کجا شروع کنیم؟ یک انسان اجتماعی درباره قدرت فعلا دو ویژگی داره. یک، از جامعه قدرت کسب میکنه. دو، جامعه خودش رو قدرتمند میکنه. این رفت و برگشت حیات اجتماعی درست یک انسان رو معرفی میکنه. خب اگر انسان بد زندگی بکنه چی؟ دیگه فهرستش طولانی تره. یک، از جامعه به جای کسب قدرت کسب ضعف میکنه، جامعه لهش میکنه، جامعه میزندش، کتک خور جامعه میشه و مستضعف میشه، چون نظام نظام تسخیریه، آدم ها با هم متفاوتن و اونایی که زنبیل گذاشتن بچه های سال بالایی بچه های سال پایینی رو رسم تو مدارس اذیت میکنن، بچه پر روترهای کلاس رسم بقیه رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن و معلم تنظیم کننده این روابطه که مبادا کسی ضعیف بشه، و پدر و مادر همین، تنظیم کننده بالاخره ولوم های فرزندشون هستن که یه وقت تو این جامعه تضعیف نشه و بلکه از این جامعه قدرت کسب کنه. کسی درست زندگی نکنه، به جای قدرت کسب کردن از جامعه ضعف دریافت میکنه، و کسی که درست زندگی نمیکنه به جای قدرت بخشیدن به جامعه ضعف به جامعه تزریق میکنه، دیگران رو میخواد تضعیف کنه، تیکه میندازه، میزنه، رقابت، عداوت تا طغیان. ما باید از جامعه قدرت کسب کنیم و ما باید به جامعه قدرت بدیم. خدا هم در این زمینه نقش داره و من و خدا تنها نداریم. من از خدا نیرو میگیرم برای اینکه تحت تاثیر منفی از جامعه قرار نگیرم. میخوام منو ضعیف کنن، میرم سر سجاده نمیذارم منو ضعیف کنن. من از خدا کمک میگیرم، قوی میشم، به جامعه قدرت میدم. موقعی که ما نوجوان هستیم و فرزند هستیم و کودک تا برسیم به سن جوانی، باید مواظب باشیم که یه وقت ضعف از جامعه به ما سرایت نکنه، تحت تاثیر جامعه ضعیف نشیم. کم کم تأثیرگذار میشیم. میتونه سن این تأثیرگذاری 12-13 سال بشه ها. جامعه رو میخوای تأثیر بگذاری روش، مثل شهید رضا پناهی یه پیام صوتی ضبط میکنه، بعد از 40 سال الان اون پیامو گوش کنی تکون میخوری. ملت ایران رو خطاب قرار میده، آمریکا و استکبار جهانی رو خطاب قرار میده. عجب مرد قدرتمندی. شما میگه امام خمینی داره صحبت میکنه، امام خمینی کوچولو شده، ادا هم در نمی آورد، بشنوی از جوهر صداش میفهمی. ولی به صورت طبیعی انسان ها کی قدرت میبخشند به جامعه، به محیطشون؟ زن و شوهر ازدواجشون یک تمرین برای قدرت بخشی به کس دیگر. من یک کسی رو میگیرم به عنوان همسر، حالا زن یا مرد، به او قدرت میدم، داستان اینه ها، این اصیل ترین تعریف زندگی مشترکه. و بعد ما دوتا با هم یک موجود دیگری رو متولد میکنیم و بعد به او شروع میکنیم قدرت دادن. مادر که در این زمینه قوغاست دیگه، بچه رو شیر میده و تر و خوش میکنه و غذا میده و میبینی این کار رو چقدر قشنگ داره انجام میده. فلسفهش چیه؟ خلیفت اللهی. خلیفت الله کیه؟ قدرت بخش به جامعه است. خود خدا هم همین کار رو میکنه، جانشین خدا هم باید این کار رو بکنه. مادر تو خونه اینو تمرین میکنه، بعد از تمرینی که در همسری داشتن اونجا هم باید قدرت به هم دیگه بدن. پدر چی کار میکنه؟ روزی میاره خونه و یک خانواده رو داره چی کار میکنه؟ تقویت میکنه. یه الگوی بسیار جذاب برای این قدرت بخشی. من اصلا توضیح ندم، برخوردهای اخلاقی 90% افراد رو ضعیف میکنه. گفتم اون روایت رو اینجا یا نه؟ فکر کنم اون روایت رو اینجا به یه مناسبتی گفتم که به امام رضا علیه السلام گفتن نصیحت کن فامیلاتو، بعضیاشون معصیت‌های علنی میکنن. فرمود نمیکنم. گفتن چرا؟ فرمود ان نصیحتو خشنه، نصیحت خشنه، لهش میکنه، خوشش نمیاد، منم نصیحت نمیکنم. حتی از معصیت او رو باز نداشت. ببینید خیلی مهمه ما ضعف و قدرت قوت دیگران رو رعایت بکنیم. بله اگر طرف فهمید و تو بلد بودی یه جوری نصیحت بکنی که تضعیف نشه، خب این خوبه و احساس بکنی تو تقویتش کردی. مثل این که داره دوچرخه سواری میکنه، سر راهش قرار گرفتی، آها کیلومتر مثلا دوچرخه سواری ممتد و طولانی، کیلومتر 10 آب بخور، بدوی دنبالش آب بش بدی، اون اصلا احساس نمیکنه تو داری او رو تضعیف میکنی. هم امر به معروف کردی، نهی از منکر کردی، عقب ننداز آب خوردنو، تقویتم شد. این خوبه، باید بشه. یه زمانی من رفته بودم برای افسرهای راهنمای رانندگی صحبت کنم، خدمتشون عرض میکردم که شما رفتارتون در جامعه اسلامی مثل مبصر در کلاس میمونه. شما ممکنه امام نباشی ولی مبصر هستی تو این شهر. بعد خدمتشون عرض کردم، خوششون اومد. اتفاقا بارها منو دعوت کردن که اینو بیا توضیح بده و بگو اینا. عرض میکردم جامعه نابود میشه اگه کسی رو میخوای جریمه کنی، تحقیرش هم بکنی، لهش هم بکنی. این میره 10 تا ضعیف شده دیگه، 10 تا جرم دیگه انجام میده. عذرخواهی کن ازش، بگو مثلا شوخی کن باهاش، نذار تحقیر بشه. ما حق نداریم مجرم رو تحقیر کنیم، حتی اگه جریمش کردیم. باید بگیم چی؟ مثلا مثال من میزدم، میگفتم بگو مثلا اینکه امروز صبح صدقه ندادی، گیر این جریمه ها افتادی. مثلا نگو من تو رو جریمه میکنم، تو چرا سوار میشی؟ تو میخوای یه باری رو بذاری رو دوشش، خودت هم یه دور کلی میخوای بگیری؟ با غرور چرا برخورد میکنی؟ چرا لهش میکنی؟ این جرم و جنایت رو افزایش میده. بعد خبر دادم از برخوردهای زشت پلیس کانادا. یه چند تا چشمه دیده بودم، میگفتم ما جامعهمون جامعه انسانیه، باید اصلا تحقیر نشه، جریمه شد لهش نکن. این برخورد اسلامی نیست. ما بچه هامونو، همسرمونو له نباید بکنیم. له یعنی ضعیف. به شدت باید مراقب باشیم و له نباید بشیم. یا بچه تو بگذار جایی که لهش نکنن، یا بهش یاد بده له نشه. از جوهر صدای بچهت میفهمی له شده تو مدرسه یا نه، کسانی دارن برش تفوق پیدا میکنن یا نه. امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر قشنگ فرمود، فرمود که موسی بن عمران با یه فرعون برخورد کرد، اما پیغمبر اکرم با فراعنه زیادی مواجه بود. شنیدید شما این روایتو؟ خیلی دوست دارم آمار بگیرم چند نفر این روایت شنیدن. بگیرم آمار؟ بگیرم؟ چند نفر این روایتو شنیدن؟ یک نفر؟ خانوما؟ دوستان من، هر کی این روایت رو بشنوه میگه من تازه فهمیدم فلسفه رسالت و نبوت چیه. تا حالا هر چی در مورد وحی و نبوت خوندی بذار کنار. این روایت برتر از همه آن چیزی است که در مورد نبوت خوندید. اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. این کلام فقط وقتی فهمیده میشه که این روایت فهمیده بشه. درسته؟ حالا من به شما میگم، شما داوری کنید. فرمود حضرت موسی بن عمران با یه فرعون مواجه شد، ولی پیغمبر اکرم با فراعنه مختلف. فرعون داشتیم تو مکه. فرعون کیه؟ شما تعریف کنید. فرعون همونی که بنی اسرائیل رو به بردگی کشیده بود، راحت زیر عرابه های ساختن مثلا اهرام ثلاثه اونا رو میکشت، پسراشون رو توی مقطعی همه رو کشت، زنهای باردار رو شکماشون رو پاره کرد، بعد بچه ها مثلا که مبادا این پسر داشته باشه. اینا دیگه قرآن فرمود دیگه. خب فرعون اینه. شما کسی شنیده توی مکه آدم کش ما داشته باشیم قبل از پیغمبر؟ هیچ آدم کشی نبوده. پولدارای ثروتمندی بودن، کلیدداران خانه کعبه، نیاز به آدم کشی نداشتن، با هم مسابقه میذاشتن تو سفره انداختن. خیلی هم اهل بذل و بخشش بودن. بعد کلیددار خانه خدا بودن، کلیددار خانه خدا ظاهر و صلاح لااقل. ظلم سعی میکردن نکنن. پس چرا امیرالمومنین علیه السلام فرمود فرعون؟ آقا اسم میشه ببرید ببینیم منظورتون از فرعون کیاست؟ آقا اسم میبرن، حدود 7-8 نفر الی 10 نفر رو اسم میبرن. کسانی رو که اسم میبرن آدم دقت میکنه، یکی شاعره، یکیش رئیس قبیله است، یکیش متفکر قومه. تنها کسی که از شدت تفکر قبل از سن 40 سالگی او رو عضو شورای مکه کردن که ما بهش میگیم ابو جهل. اینا فرعونن؟ فرعون. آقا یا امیرالمومنین اینا تعریفشون چیه؟ ببخشید شما بهشون میگید فرعون. بنده توضیح بدم روایتو. اینا زینفوزن، کسی تا اینا هست از ابهتشون حرف نمیزنه. پیغمبر میخواد جامعه رو از زینفوزها نجات بده. حالا چه اشکالی داره؟ باشه. خب همین حرف رو زدن مردم مکی که ایمان نیاوردن به پیغمبر. فکر کنید پیغمبر میخواست مردم رو از قتل عام نجات بده، از گرسنگی نجات بده، از بدبختی نجات بده؟ نه، میگفت تو یک کسی هستی برای خودت، چرا زیر نفوذ ابو جهلی؟ اونم میگفتش که حالا هستیم، مگه چطور میشه؟ حالا پیغمبر اکرم همین امروز مبعوث بشه به تهران، من نمیدونم چند نفر بهش ایمان میارن. آقا چیکار میخوای؟ میخوام آزادت کنم. از چی؟ از اینکه تو تحت سیطره و نفوذ ابوالبختری هستی، ابوله میدونم چی ابو سفیان هستی. میگه خب حالا باشم. چطور میشه؟ نفهمیدن. اکثر مردم مکه ایمان نیاوردن. فلسفه بعثت پیغمبر چی بود؟ مردم رو بذار نفس بکشم نفس جمع بکنم. مردم رو خیلی میخواست آزاد کنه از نفوذ و ضعف قدرتمندان جامعه. اوه کی میره این همه راه؟ ایمان نیاوردن. شما فکر کردی پیغمبر برای بدبخت بیچاره ها مبعوث شده بود؟ پیغمبر در شهری که خوشبخت‌ترین شهر جزیره العرب بودن مبعوث شده بود. از چه جهت؟ از حیث دنیایی خیلی مرفه بودن، منطقه آزاد بود، اصلا چهارراه تجاری بود، ریخت و پاش بود. بله اگر یه سری برده شلاق خورد داشتن اینا، یا تا پیغمبر رو میدیدن آه پیغمبر نجاتمون بده میرفتن سمتش. بسیار از برده ها هم نرفتن، آخر سرم یکی از برده ها هم زیر سید الشهدا رو به شهادت رسوند. اتفاقا برجسته ترین مؤمن مکه یه جوانی بود که از یه خانواده ثروتمندی بود، انقدر باباش اذیتش کرد رفت هجرت کرد مدینه، 70 نفر رو اونجا مسلمون کرد. داستان به بعثت پیغمبر رو کمونیستا برای تعریف نکرده باشن ها، داستان به بعثت پیغمبر رو 7-8-10 تا اسم دیگه میخواستم ببرم. داستان پیغمبر اکرم رو دیگه نمیگم، واقعا دعوا میشه اگه بگم. داستان پیغمبر اکرم رو علمای اخلاق برای تعریف نکنن، داستان پیغمبر اکرم رو علمای احکام برای تعریف نکنن، داستان پیغمبر اکرم رو علمای عقاید برات مطرح نکنن، داستان پیغمبر اکرم رو از علمای علم اجتماع بگیر. تنها کسی که داستان پیغمبر اکرم رو درست نقل کرد همین امام شهیدمون بود، 50 سال پیش طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. گفت دعوا سر مسائل عقیدتی نبود، دعوا سر مسائل اجتماعی بود. انسانها رو خیلی میخواست از ضعف در بیاره. انسانها اونقدر هم نمیخوان از ضعف در بیان، بچی در بیان. الان مردم دبی خودشون میفهمن کشورشون ضعیفه در مقابل آمریکا، میگن چه اشکال داره برجو ببین. خب حالا درسته، ولی شما داری آمریکایی رو تقویت میکنی که به دیگران که بابا ولمون کن تو رو خدا، چی داری میگی؟ خیلی از مردم دنیا ضعف و قبول دارن، شلوغش میکنی. آقا تو باید قوی بشی. نمیخوام قوی بشم. آقا باید خیلی قوی بشی. نمیخوام آقا، زوره مگه؟ اینجوری پیغمبرها رو 124 هزار تاشون رو کشتن. پیغمبرها اومدن آدم ها رو قوی کنن که در اثر آنچه در جامعه هست که انسان را ضعیف میکند ضعیف نشن و بتونن قوی بشن و حتی قدرت بدن به بقیه. خلیفت الله هن. الله 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 الله. دیدی خدا جایگاه ما رو کجا میدونه؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. تو باید به جایی برسی که در صندلی کنار ملیک مقتدر، پادشاه مقتدر. بعضی از این دوستان طلبه میگن تو این همه از قدرت حرف میزنی به عنوان شاخص کلیدی، کجای قرآن اومده؟ فکر میکنه همه آیه ها باید گفته باشن قدرت 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 قدرت. و فهم کن عزیز من، آخرش ما میخوایم به کجا برسیم؟ عند ملیک مقتدر. تو باید به جایی برسی نزد پادشاه مقتدر بشینی، یعنی خودت هم این قدرت بهره میبری، این پادشاهی بهره میبری. بعد هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. تو چجور فهم نمی کنی از مفهوم خلیفت الله که تعریف اصلی انسان است؟ یعنی من میخواهم موجودی قدرتمند درست کنم. ما باید به این قدرت برسیم. پیغمبر میخواست مردم رو به این قدرت برسونه، مردم احساس نیاز نکردن. آیه قرآنش رو بخون، در همون سوره ای که اولین آیه ها نازل شد آمده، خط دوم اقرا بسم ربک الذی خلق، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. برو پیغمبر اینا رو دعوت کن، ولی انسان طغیان میکند در مقابل خدا وقتی خود را مستغنی میبیند. مردم مکه خودشون رو مستغنی دیدن. من میخوام چی آخه آقا ضعیفی ها، میخوام قویت بکنم. داستان اینه اجتماعی بشیم. اجتماعی شدن یعنی چی؟ مسائل اجتماعی شدن انسان بر دو قسم است: تضعیف نشی توسط کسی، حال داستان داره، تقویت کنی جامعه خودت را، داستان داره. تمام فضائل انسان در این دوتا خلاصه میشه. تضعیف نکن خودتو، کسی رو تو تأثیر نذاره، هیچ تأثیر منفی، هیچ تأثیر ضعف‌آوری کسی بر تو نگذاره. مثلا پول در آوردن رو ببینید امام صادق علیه السلام چجوری تعریف میکنه در ارتباط با ضعیف و قوی بودن. میفرماید چی؟ میفرماید که یه نفر ساعت 10 صبح دو خیابون اطراف مسجد، فرمود تو امروز دنبال عزت خودت نرفتی. عزت یک نمایی از قدرته، عزت یک وجهی از قدرت انسانه. فرمودن که چرا امروز دنبال عزت خودت نرفتی؟ و آقا منظور عزت چیه؟ فرمود کاسب نیستی؟ چیکار میشه؟ ولی الان اینجا دنبال پول در آوردن نرفتی؟ پول در آوردن رو میگه قدرت پیدا کردن. اسم کاسبی و معاش رو میفرماید قدرت پیدا کردن. گفت چرا؟ من کارو کسب دارم، الان برای تشییع فامیلمون اومده بودم قبرستان بقی، الان اینجوری دارم ول میچرخم، ولی کار دارم. آقا شما خیالت راحت بشه، باید قوی باشی. جامعه انقلابی جامعه‌ایه که باید قوی بشه. فلسفه دین اینه. بزنم به صحرای کربلا، کجاست رفتن مذاکره کنن؟ ژنو کجاست؟ بزنم به صحرای کربلا. امروز ترامپ خبیث توهین کرد به ملت ایران. ما دوست داریم جامعه قوی داشته باشیم، عضو یک جامعه قوی باشیم. اصل دین اینه. آقای قالیباف، آقای عراقچی و آقای پزشکیان باید دهن ترامپ رو خورد کنن و قوت و قدرت این ملت رو به نمایش بگذارن. الان حرفشون شنیده میشه در جامعه. من شنیدم آقای قالیباف یه برخورد خوبی کردن، بسیار ضعیفه. اون برگشته شما رو تهدید به قتل کرده. البته این خود مسئولین ما مقصرن. 3 ماه من دارم میگم شما هر موقع حرف داشتید بزنید، چه در مذاکره، چه در تفاهم، توافق، چه بیرون از اون، باید دائما بگید، بگید حساب قصاص قاتلین امام جداست و قطعا ما ترامپ رو در دادگاه های صالحه محاکمه و اعدام خواهیم کرد. این قدرت ماست. ما ضعیف باشیم دین نداریم. آقا دیگه از دین چی میمونه؟ آقا داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. فلسفه بعثت پیغمبر چیه؟ انسان رو از استضعاف در بیاره به قوت و قدرت خلیفت اللهی. این کلمه قدرت رو از دست ندیم. و نرید و انمون نقل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما داریم به این سمت میریم. ما امامان زمینیم، ما وارثان ثروت زمین خواهیم شد. خلاصش یعنی میخوایم از استضعاف در بیایم بیرون، قدرتمند بشیم. هر کی نخواد از استضعاف در بیاد، در جهنم همراه با مستکبران عذاب خواهد شد. 4 یا 5 مرتبه خدا اینو تو قرآن گفت، من ضعفا رو مثل مستکبران عذاب خواهم کرد. خدا شاهد چند سال ها من انگار شستم خبردار شده بود این مسئله روز جامعه ماست. هی میخواستم پیشنهاد بدم مردم مرگ بر آمریکا میگید، مرگ بر استکبار میگید، مرگ بر مستضعفم بگید. مردم همینجوری به من نگاه میکنن، آقا مستضعف، آقا مستضعف که خوبه که مستضعف بریم. آقا این حرف قرآنه، میفرماید ضعفا روز قیامت به مستکبران میگن شما ما رو بدبخت کردید. مستکبران میگن ما شما رو بدبخت نکردیم، خودتون خاک بر سر بودید که این استضعاف رو قبول کردید. بعد اینا میرن پیش خدا در آیه دیگه میگن لااقل این مستکبران رو دو برابر عذاب کن. خدا میفرماید جفتتون رو دو برابر عذاب میکنم. مستکبران مستضعفا رو مسخره میکنن، میگن دیگه با این چرت و پرتا شما از عذاب نجات پیدا نمیکنید. ضعیف مستضعف تو قرآن 90% جاش تو جهنمه. این کلمه خوبی نیست. یه بار تو قرآن مستضعفینی هستن که وارثان زمین میشن، اونا مستضعفینی هستن که ضعف رو نپذیرفتن. یه بارم تو قرآن میفرماد بعضی از مستضعفین معافن، مستضعفین پیرمرد و کودک، بقیه مستضعفین جاشون تو جهنمه. دوست دارم همه بگن مرگ بر مستضعف، ولی خب میگن خب معنای خوب مستضعف چی میشه؟ گیر کردم همینجوری و الا خدا شده همه دنیا رو وادار میکردم. مرگ بر اون مستضعفهایی که این مستکبرها رو رو دادن، مرگ بر مسئولین مستضعفی که مستکبرها رو رو دادن، مرگ بر همه مستضعفین جهان که مستکبران رو پر رو کردن.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ما علیه استضعاف داریم میجنگیم، ما علیه استضعاف داریم می جنگیم، نه علیه استکبار فقط. این دین ماست. خب دینو بگی بریم نماز بخونیم، ای مرده شور اون نماز خوندن مستضعف، تو کمرش بزنه، خاک بر سرش اون قرآن خوندن و دینداری و هرچیش. مستضعف ضعف رو قبول کرده، این انسانه. دین اومده بود منو قوی کنه، مرعوب بشم. واقعا من گله‌مندم، نمیدونم چرا. حالا بعضیا به من میگن تو گیر دادی به طرز سخن گفتن مسئولین، به رفتارشون و عملشون. میگم حالا ما فرض میگیریم با حسن ظن برخورد میکنیم، فرض میگیریم خودشون ضعیف نیستن، فرض میگیم میخوایم با حسن ظن برخورد کنیم، تخریب نمیخوایم بکنیم، لااقل یه چیزی بگو، برگرد بگو تو هر غلطی بوده کردی، از این بیشتر میتونستی میکردی. به التم آقای پزشکیان امشب به آقای ترامپ بگو تو اگر میتونستی بیشتر از این جنایت بکنی، تردید نکن که کم نمیگذاشتی. مگه رهبر شما نفرمود استیصال رئیس جمهور آمریکا بود؟ این استیصال رو تو به یه عبارت دیگه بگو ببینم، بگو کم نیار. رئیس جمهوری یه ملت قوی، اگه خودش قوی نباشه حذف خواهد شد در دل تاریخ، محاکمه الهی به جای خودش. بچه ها رو دیدی؟ چی بگم الان دیگه تو بحثای روانشناختی موضوع برم، مال وقتیه که خیلی وقت داشته باشم، الان 14 دقیقه است از وقتم گذشته، عرضم تمام بمونه تا انشاءالله فردا شب. آقا ما میخواییم اجتماعی بشیم، این دوتا کلمه یادتون باشه. اجتماعی بشیم یعنی هیچ کس نمیتونه ما رو تضعیف کنه، هیچ کس. در مورد این هم جنبه های روانشناختیش رو صحبت میکنیم، تو خود این جلسه شروع میکنیم خودمون رو غربال کردن، ضعفامون رو میریزیم دور. دورتون بگردم، واقعا من باید الان برم، ببخشید. فردا شب در مورد مناجات ضعفا که وسط راه داره میره برسه به خدا، میندازنش تو سطل آشغال، یادم بذارید صحبت کنم. باشه
ان شاء الله.
از جان
الان این چیزی که
به
حساب میگه اینا امروز به حساب این جلسه ترامپ توهین کرده و چه اثر این توهین کرده به خاطر که اینا هی بلند میشه میرن.
حالا دیگه ما رو وارد مقولات نکن دیگه، بذار ما همینجا خفت موضوع بچسبیم، حالا وارد مقولات نشیم. خب خدای به حق امام حسین، امام حسین شجاع و قوی، امام حسین این که به ما قدرت داد، به ما جرأت طوفان داد، به حق سید الشهدا دشمنان ما رو هرچه سریعتر نابود بگردان. این دعای ضعفا بود، دعای اقویا بکنم، ببخشید خدا، ببخشید من اینجوری دعای ضعفا کردم. خدایا دشمنان ما رو قدرتشون رو به دست ما از بین ببر. این بر مثل گدا بدبختا دعا نکنیم، خدا بدش میاد. ان الله یبغض المؤمن الضعیف، خدا غضب میکنه به مؤمن ضعیف. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو قوی بگردان. امشب شبیه که مربوط به خانوم هاست، چون یک بانوی شایسته‌ای الگو و آرمان زن در تاریخ بشریت بعد از معصومین و اهل بیت قرار گرفت به نام حضرت رباب، مادر قویی که کودکش رو در راه حسین داد و یک ماه آزگار در اسارت ایستاد. اون مادر با از دست دادن این کودک باید از بین میرفت، انقدر قدرتمند بود، انقدر قدرتمند بود که ایستاد، مأموریتشو به خوبی انجام داد. اون مادر دو داغ دیده بود، یکی همسرش حسین رو از دست داد. کسی همسر حسین باشه سر بریده او رو بالای نیزه ببینه، دوام بیاره. خیلی زن قویی بود. بارها من ماجرای ازدواج حضرت رباب رو گفتم. پدر ایشون اومد بعد از رحلت رسول خدا تو مسجد النبی مسلمان شد. امیرالمؤمنین گوشه ای نشسته بود. ای گوشه نشین عالم، که همه عالم در دست توست. حسنین کنارش بودن. مسلمان شد پدر حضرت رباب، اومد بره، فرمود بچه ها پاشید بریم. اومدن صدا زد به پدرش، فرمود که منو میشناسی؟ گفت نه. فرمود اون پیغمبری که به نبوتش ایمان آوردی من دامادشم و این دوتا آقازاده فرزندان او هستن، پسرهای دختر او هستن. خیلی خوشحال شد، عرض ادب کرد، عرض ارادت کرد. آقا در جا چی دید تو این خانواده؟ فرمود دختر داری به ما بدی؟ فرمود بله. دختری که ازش گرفت برای حسین علیه السلام شد رباب مادر علی اصغر. سید الشهدا در این بانوی بزرگ چی میدید؟ که میفرمود خانه ای که در اون خانه رباب هست، من اون خانه رو دوست دارم. ای بانوی بزرگ، نمیتونست رباب ببینه حسین داره توی کربلا بهش حمله میشه، به شهادت میرسه، من هیچ کاری نکنم، من هیچ قربانی ندم. معتبرترین دو تا روایت هست، آقا ابا عبدالله قنداقه رو گرفتن آوردن تو میدان، یه روایت هست قنداقه رو خواستن ببوسن خداحافظی بکنن تیر خورد. این روایت دوم که قنداقه رو در دست بگیرن ببوسن معتبرتره. بعضی هم میگن اصلا دو نوزاد بوده در کربلا. ولی همینو شما نگاه کنید، قنداقه رو گرفت فرمود علی اصغرم رو بدید باهاش خداحافظی کنم. اومد ببوس علی اصغرش رو، چلب بر لب نهادش. ببینید، میدونید این اتفاق یعنی چی؟ آرزوی قلبی رباب برآورده شد، دوست داشت فدای حسین بشه، جلوی تیرها رو بگیره. یه دفعه تیری نشست به گلوی علی اصغرش، با تیری که میخواستن حسین رو هنگام وداع از پادر بیارن. آخ جگرم، یه جگری سوخت از رباب که آرام بگیره، تو هم فدایی دادی برای حسین. علی لعنت الله علی القوم.